بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق می‌دهد و همه ما متنعم و بهره‌مند از مفاهیم قرآنی و هدایت‌های وحیانی می‌شویم تا با فهم اون معارف سپس با عمل با آن زندگی خود را رنگ خدایی بزنیم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. زندگی با قرآن یعنی زندگی با خدا، زندگی با خدا یعنی زندگی با یک قدرت لایزال که تمامی خوبی ها در پی دارد. هم در دنیا انسان بهره‌مند هست و هم در آخرت دارای ویژگی های بهره‌مندی از الطاف خدا. زندگی با قرآن یعنی زندگی با معرفت، زندگی با بصیرت، زندگی پر از لذات معنوی و سعادت مادی و رستگاری اخروی. موضوع تفسیر این جلسه پیرامون یکی از آیات متقابل هست که ما را راهنمایی میکنه در زندگی به یک آموزه‌ای در مسیر سعادت انسانی، که اگر انسان اونو انجام بده، اون بعد مثبتش، هم خودش رشد میکنه هم جامعه رو در مسیر رشد قرار میده و بهره‌مند میشه از تمامی آثار و برکات اون. اما اگر اونو انجام نده، نقیزش رو انجام بده، هم خودش دچار چالش‌های شخصیتی میشه، هم جامعه رو دچار گرفتاری‌ها میکنه و هم تبعات و عقبه‌های عذاب الهی گرفتار میشه. به همین خاطر موضوع تفسیر امشب ما نیکیاری و بدیاری است. گاهی انسان خودش کار نیک میکنه، میشه نیکوکار، اما گاهی نه، همکاری میکنه، همیاری میکنه با کسانی که اهل نیکوکاری هستن، میشه نیکویار یا نیکیار. کسی خدمات اجتماعی به مردم میکنه، نیکوکار هست، اما یک فردی اونو تشویق میکنه، این میشه نیکویار. کمک بهش میکنه، میشه نیکویار. از اون طرف یه نفر کار بد میکنه، شخص دیگری اون کار بد رو انجام نمیده، اما تشویقش میکنه در بدکاری، این میشه بدیار یا بدیار. آیه شریفه 85 سوره نساء میفرمایند که من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. اگر کسی همیاری کنه، یک همیاری مثبت نیکو، بهره ای از اون کار خیر که نیکوکار انجام میده نصیب این هم میشه. و من یشفع شفاعتا سیئه، اگر کسی همکاری کنه، همیاری کنه با فرد بدکار، هرچند خودش بدکار نیست، کار بدو انجام نمیده، اما کمک میکنه به یک کار بد، تحقق یک کار بد به شخص بدکار، یکن لهو کفلون منها، برای او آثار شوم کار بده فرد بدکار هم هست. این آیه درست نقطه مقابل همان این دو جمله، من یشفع شفاعتا حسنه و من یشفع شفاعتا سیئه. اگر کسی کار نیک انجام بده، انسان کمک به اون کنه، این انسانی که همیار کار نیک هست و نیکوکار هست، از برکات و آثار و خوب نیکوکاری اون فرد اجر نصیبش میشه. اما اگر کسی بدکار بود، فردی آمد اونو تشویق کرد، کمک بهش کرد، آثار شوم بدکاری او شخص بدکار نصیب این فرد همیار اون میشه. این شاید در فضای مفهومی، در فضای عادی زندگی ما خیلی برامون مفهوم نباشه، خیلی روشن نباشه، خیلی نبینیم این افرادو. بدکارو میبینیم، دروغ میگه، غیبت میکنه، اختلاس میکنه، رشوه میده، دزدی میکنه، این آدمای بدکارن. اما همیار شخص بدکار خیلی روشن نیست، خیلی پیدا نیست. افرادی کار نیک میکنن، اینها روشنن، کمک به یتیم میکنه، کمک به فقیر میکنه، مدرسه میسازه، دانشگاه میسازه، کمک به فضای آموزشی میکنه، مردم هدایت میکنه. اما همیار فرد نیکوکار خیلی پیدا نیستن، خیلی برام روشن نیست. این آیه برای بیان نقش همیاران نیکوکاران هست، مددکاران انسان بدکار هست. میگه همیاران نیکوکار اجری از کار نیک شخص نیکوکار میبرن و مددکاران فرد بدکار بخشی از گناه و عذاب او نصیبشون میشه. به همین خاطر اگر شما در زندگی دقت کنید، مددکاران بدکاران و همیاران نیکوکاران رو هم باید خودمون همیاران نیکوکار بشیم و پرهیز کنیم از مددکاری بدکاران، و هم اونا رو بشناسیم که کیا هستن، چیا هستن، که شامل این آیه شریف بخش مثبتش بشیم و پرهیز کنیم از بخش منفیش. در زندگی منکرات و معروفات مشخصن، تحصیل علم معروفه، ترک تحصیل منکره، احترام به پدر و مادر معروفه، بی‌ادبی به پدر و مادر بزرگترها منکر هست، خلاف شرع زندگی کردن منکره، مطابق دین زندگی کردن معروفه. تقریبا میشه گفت انسان اگر نگاه فطری به وجود خودش بکنه، تمام خوبی ها و بدی ها رو میفهمه. فالهمها فجورها و تقواها، خداوند به انسان الهام کرده بدکاری ها و نیکوکاری ها. لذا هیچ کس در عالم وجود نمیگه غیبت خوبه، نمیگه دروغ خوبه، نمیگه کشتن انسان مظلوم خوبه. حتی اونایی هم که میکشن مظلومی را میگن نه ما نکشتیم، دیگران کشتن یا دیگران به کشتن دادن. هیچ کس دوست نداره بهش بگن بی سواد، ولو سواد نداشته باشه، چون سواد معروفه، سواد خوبه. هیچ کس نیست در عالم وجود بگه عدالت بده، ظلم خوبه. همه میگن عدالت خوبه، ظلم بده. فالهمها فجورها و تقواها. خب انسان که از طریق فطرت خودش خوبی ها و بدی ها رو دانست، یا از طریق دین، لذا میگن دین تذکره، بخشی از دین تذکره، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. وقتی که اینا رو دونست، وقتی خودش معروف و ترک میکنه، یعنی کاری منکر انجام میده، این میشه بدکار. معروف و ترک میکنه، نماز نمیکنه، میشه بدکار. از اون طرف منکر رو انجام میده، غیبت میکنه، باز میشه بدکار. اگر فردی بدانه که این شخص در مسیر بدکاری است، بتونه تأثیر روش بگذاره و انجام نده، این شخص مددکار شخص بدکار میشه، یعنی فضاسازی براش میکنه، جلوش نمیگیره. مثل شخصی که نمیدونه سرش به هواست، داره میفته تو چاه، این میدونه میفته تو چاه، جلوش نگیره. بنابراین گاهی انسان در مسائلی که در زندگی هست میدونه شخص در مسیر بدکاری است، یا سکوت کنه وقتی قدرت تأثیر روش داره، سکوت کنه، یا اونو تشویق کنه، این میشه مددکار و فرد بدکار. این فرد من یشفع شفاعتا سیئه فلهو یکن لهو کفلون منها، آثار بده گناه اون نصیب این هم میشه. این وقتی که سکوت میکنه، چیزی نمیگه، یه وقتی نه تشویقش میکنه، فردی گناه میکنه یا ترک واجب میکنه، نماز نمیکنه مثلا، تحصیل نمیکنه، کمکی به مظلوم نمیکنه، به یا گناه میکنه، غیبت میکنه، این تشویقش کنه. من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها، بخشی از عذاب اون شخص و آثار بده زندگی اون شخص و آثار منفی زندگیش نصیب این همیشه. لذا مددکاران بدکاری و بدکاران گاهی با سکوت، گاهی با تشویق، این مددکاری، گاهی با سکوت، گاهی با تشویق، گاهی زبانیه، میگم خیلی کار خوبی کردی، تأیید میکنن، گاهی هم با کمک های مادیه، در مسیر بدکارشون یه پولی میدن، امکانات در اختیارشون قرار میدن. ماده شفاعت که در این آیه ملاحظه میکنید، اساسا ماده شف یعنی یکی بوده شده و بعد دو شدن هست، یعنی شخصی تنها بوده الان بشه دو نفر، به معنای همیاریه. یه تککاری داریم به یه همیاری داریم. تککاری یه کار انجام میده، ولی وقتی یه فرد دیگه آمد کنار اون همکار شد، همیار شد، این دیگه میشه شفاعت، میشن دوتا. لذا در نماز شب میگن یه نماز شفع داریم که دو رکعتیه، یه نماز وتر داریم یه رکعتیه. و اون شفاعتی که اهل بیت میکنن، شفاعتی که شهدا میکنن، چه کار میکنن؟ اون فرد تنها که میخواد عذاب بشه، فردی که شفاعت میکنه، اون شفیع میاد اون شخص از تنهایی نجات میده، میشن دو نفر. میشن دو نفر. وقتی شدن دو نفر، دو نفریست که نفر دوم میاد چه کار بکنه؟ از فرد اول دستگیری بکنه، نجات بخشی بکنه. من یشفع شفاعتن حسنه، یعنی اگر کسی بیاد و همیاری بکنه، فردی که تنها بوده در کار نیک، بیاد چه کار بکنه؟ همیاری اون بکنه. یکون له نصیب منها، برای اون نصیبی است از کار خیر. و من یشفع شفاعتا سیئه، اما اگر کسی فرد بدکاری تنها بوده، الان این بیاد کمکش بکنه، مددکار اون بشه، این شخص یکون له کتل منها. کفل در زبان عربی در ترجمه های ساده به معنای همون حظ و نصیبه، ولی در ادبیات عرب به معنای دقیقش کفل یعنی چیزی که سوار بر سوارکار شتر، انسانی که سوار بر شتره، به پشت میندازه که بخشی از اون باری که به پشت خودش انداخته رو شتره. لذا معنای کفل در زبان فارسی یعنی کوله بار، چیزی که انسان خودش نیست، به پشت خودش انداخته و میکشه میاره، میشه کفل. لذا به گناه شخص مددکار انسان بدکار میگن این شخص کفل داره. کفل داره یعنی چی؟ یعنی یه چیز سنگین از اون شخصی که گناهکار هست، این به پشت خودش شکار میکنه، قرار میده که کمرش میشکنه. نظام میگه اینجا، میگه نصیب کار خوب، میگه نصیب بهره، اما اینجا میگه کفل، یعنی کولبار سنگینی از مصائب که اون شخص داره، شخص بدکار داره، این شخص هم به دوش میکشه. به همین خاطر شما در ادبیات آینیمون این معنا هست: بیا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، سپید موی فریادیست بربندید منزلها. هوا تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کمر بشکسته از اوزار در گل رفته محملها. لذا به گناه هم میگن وزر. وزر یعنی چیز سنگین. لذا به وزیر هم میگن فلانی وزیر هست، چون سنگینی بار حکومت رو او به دوش میکشه. پادشاه کار خودش میکنه، رو تخت میشینه، این افراد مسائل سنگین حکومتی رو اینها به دوش میکشن، مثلا او پادشاه مدیریت اینها رو میکنه. لذا کسی که میاد مددکار انسان بدکار میشه، فکر نکنه به کار بدی انجام نمیده، داره مدد کار بد میکنه، مدد کار انسان بدکاره. به همین جهت مدد بدکار و کار بد در مسیر انجام کار بد قرار میده، لذا گویا خودش کار بد انجام میده. بدین جهت هست که این شخص نیز باید از آثار و طبعات و عذاب اون کار بد باید کیفر ببینه، سزا ببینه. ببینید گاهی انسان یک روش صحیح در خانه خودش نهادینه میکنه، میگه صبح بچه ها وقتی از خواب بیدار میشن همه قرآن بخونن. مستحب انسان در طول روز 50 تا آیه بخونه، حالا یا یک باره بخونه یا تقسیم کنه. خب اگر این بچه ها خانم بچه ها شروع کردن این کار کردن، ولی پدر این کارو گذاشت و یکی از بچه ها این کار کرد، یه سنت حسنه گذاشت، خود پدر هم رفت از شب مأموریت داشت نبود، یا بعد از مدت ها به رحمت خدا رفت، این خانواده اینو ادامه دادن. اون فرد چون این سنت حسنه گذاشته ولی خودش انجام نمیده، ولی فضا سازی کرد، فرهنگ سازی کرد، مددکار یک کار خیر شد. این هر چی که این افراد انجام میدن و ثواب میبرن به پای اونم نوشته میشه. که ما این که اگر یکی سنت بدی گذاشت مردم انجام داده ولی خودش انجام نمیده، اون گناه و عذابی که این افراد میبینن به پای اونم نوشته میشه و اونم اون عذاب میبینه. به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه فرمودن من سن سنتن حسنه امیل بها من بعده، اگر کسی یک رویه خوبی رو به ناگذاش که محیط پیرامونی اونو عمل میکنن، کان لهو اجرهو، برای این فرد هم اجریست مثل اجورهم، مثل اجر کسانی که اونو انجام میدن، برو خودش دیگه نیست که انجام بده. من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، بدون اینکه از اجر این فرد نسبت به اون کسانی که عمل میشن چیزی کم بشه و چیزی از اونها هم کم بشه. اما و من سن سنتا سیئه فعمل بها بعده کان علی وزره مثل اوزارهم من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، کسی یک کار بد فضا سازی کرد، این فردی که کار بد و فضا سازی کرده برو خودش انجام نمیده، خودش فوت کرده یا خودش دیگر از اون شهر منتقل شده یا اصلا عامل بهش نیست، اما اون فضا سازی کرده، بستر سازی رو کرده، هر چیزی که اونها انجام میدن به خاطر این نادس فرهنگ سازی این شهر برای اونها، هر گناهی می نویسن برای اینم گناه می نویسن، بدونه که از گناه اونا کاسته بشه به این بدن، نه مطابق اون گناه. به همین خاطر هست که در این موارد باید ما خیلی دقت کنیم، هم کار نیکو انجام بدیم، هم مدد کار نیک باشیم و نیکو کار، هم کار بد و انجام ندیم و هم مدد کار بد و بد کار نباشیم. یکی از نکات ظریفی که در این رابطه هست اینه که اگر فردی کار خوب انجام داد، گروهی کار خوب انجام میدادن، فردی کار خوبی انجام میداد، انسان در دل راضی بود به اون کار. یک گروه جوان کار تحقیقات و پژوهش انجام میده، خانوما، آقایون، یا در فضای کار فرهنگی یک کار فرهنگی خوب انجام میده، اون حتی کمکم نکنه، خودش هم اون کار انجام نده، اما در دل راضی باشه، این فرد هم جز مددیاران کار نیک و نیکوکاران حساب میشه. الراضی به فعل قومن، کسی که راضی است به فعل یک گروه، که انهم منهم، گویا از اونست. اما اگر گروهی کار بد انجام میدن، انسان جزشون نباشه، کمکشون هم نکنه، اما در دل به کار اون بد راضی باشه، گویا خودش هم جز انسانهای بدکار هست. لذا در زیارت عاشورا شما میخونید که حتی افرادی که سمعت بذلک فرضیت به، کسانی که شنیدن جریان کربلا را، کمک نکردند، حضور نداشتند در جبهه حضرت ابو عبدالله، و حتی اون طرف هم نبودن، تو جبهه دشمن هم نبودن، کمک هم بهشون نمی کردن، ولی در دل راضی بودن به کار بد جبهه اموی، اینها هم جز همین مددیاران بدکاران حساب میشه. لذا انسان حتی نباید به کار بد راضی باشه، به بدکاران در دل یک نحوه علاقه داشته باشه، راضی بهشون باشه، چون المرء مع من احب هست، انسان با کسی است که اونو دوست داره، ولو کمکش نمی کنه، همی که دوستش داره، همی که راضی هست به کار او، در حکم او هست. به همین جهت هست در قیامت انسان با محبوبینش محشور میشه. اگه محبوبین انسان خدا و اهل بیت و پیامبر و قرآن بود، با قرآن و اهل بیت و پیامبر محشور میشه. اما اگر بد بودن، افراد بد بودن، با همون ها محشور میشه و با همون ها به همون جایی میره که اون محبوبینش میره. مرحوم شیخ بهائی این فضا را به شعر در آورده: ای باد صبا، به پیام کسی چو به شهر خطاکاران برسی، بگذر ز محله مهجوران، محله ای که دیگه دور از خدا شدن، و از نفس و هوا ز خدا دوران، که از بس به دنبال نفس و هوا و هوس بودن از خدا دور شدن. وانگاه بگو به بهایی زار، بگو، خطاب کن به شیخ بهایی، خودشو میگه، این من کار به کسی ندارم، کار به خودم دارم، که این نام سیاه و خطا کردار، که ای عمر تبا گنا پیشه، تا چند تو زنی به پا تیشه، تا کی میخوای تیشه گناه و نابودی خودت به ساختمان وجودت بزنی؟ یک دم به خدایی، یک دم تلنگر به خودت بزن، ببین چه کسی، ببین کجا هستی، چه موقعیتی داری، به چه دل بسته، به که هم نفسی، نگاه کن با کیا هستی،
کیا دوستتن؟ کیا همراهتن؟ به کی دل بستی؟
نکنه خدا اینه کرده به گناه دل بسته هستی، نکنه به گناهکاران دل بسته هستی. یک دم به خدا یا ببین چه کسی به چه دل بسته، به که هم نفسی در راه خدا قدمی نزدی، بر لوح وفا رقمی نزدی، مستی ز علائق جسمانی. هر چی نگاه میکنیم میبینیم که تمام علائق جسمانی است. شب حاضر هستی تا دیر موقع بنشینی به لعب و لعب، اما حاضر نیستی نیم ساعت به نماز شب بگذاری. ماه رمضان برای سحری خوردن، غذا خوردن بیدار میشی، اما در غیر ماه رمضان وقت نماز شب دیگه چون غذا نیست بیدار نمیشی. مستی ز علائق جسمانی، رسوا شده ای و نمیدانی. پیش خدا و فرشتگان میگن این همونه که ماه رمضان برید دو تا لقمه غذا بیدار میشد، اما الان که فصل نماز شبه بیدار نمیشه. پس این برای شکم بیدار میشد نه برای خدا، چون اگر برای خدا بود ماهی دیگه هم بیدار میشد. از اهل غرور ببر پیوند. راه اینه که از اهل غرور ببری. اهل غرور اهل کسانی که انسان فریب میدن، انسان اینطور میکنن که خوشحال به خودش میشه، ذوق زده به خودش میشه، خودبین میشه، خودباور میشه، خودشو دیگه قبول داره، برای خودش بلند میشه. رضا انسان هایی که میگن مغروره یعنی خودفریب هستن. انسان کوچکترین موجود عالم خلقته، در حالی که میتونه همین به بزرگترین مقامات عالیه برسه. لذا نباید انسان با اهل غرور پیوند داشته باشه. از اهل غرور ببر پیوند، خود را به شکست دلان بربند. خود رفقای شکست دل پیدا کن، اونهایی که اهل عشق در راه خدا هستن، اهل تهجدن، اهل عبادتن، اهل اخلاقن، اهل بازگوشی در دنیا نیستن، بیش از آنی که نگاهشون به زمین باشه به آسمانه، به معنویته. چرا؟ شیشه چو شکست شود ابتر. این شیشه، پیشخواب چینی، شیشه، هرچی که شما ببینید خورد زمین میشه کم ارزش جز یک شیشه. شیشه چو شکست شود ابتر، جز شیشه دل که شود بهتر. اما شیشه دل وقتی شکست، نشانش هم اشک از چشم، این میشه بهتر، این میشه قیمتی. شیشه چو شکست شود ابتر، جز شیشه دل که شود بهتر. ای ساقی باده روحانی، زارم ز علائق جسمانی. ای پیامبر، ای اهل بیت، ای کسانی که ساقی باده های روحانی هستید، ما از دست علائق جسمانی خودمون، شهوت، شهرت، ثروت، قدرت، زار زاریم. یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک جرعه ز جام طهورم بخش. یه مقدار، یک فضای نورانی در زندگیم ایجاد کنید که نجات پیدا کنه. انسان‌های گمراه انسان‌هایی هستند که تمام جلوس چشمشون سیاهی است، هیچ نمی‌بینن. میگه یک لمعه نور، یعنی یک قطعه نور به من عنایت بکنید، یک لحظه چشمم باز بشه ببینم چه خبره. اتاق که تاریکه، انسان درش قرار میدن، اتاق تاریک هیچ نمیبینه. یه لحظه روشن شد همه چیزو میبینه دیگه، ولو بعد تاریک بشه دیگه میدونه چه کار بکنه. عالم وجودم همینطور. میگه خدایا یه لحظه نور به من بده، من اطلاع پیدا بدونم دیگه دنیا چقدر تو این تاریک آباد دنیا فرید نخور. خداوند شما رو موفق بداره، همیشه در مسیر بزرگی و بزرگواری باشید. خدا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرماید و بیدو تا آخرش نصیب حال ما بگرداند شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع غریق رحمت واسعه خودش، خداوند طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام عظم رهبری بگرداند و همه ما طول عمر با عزت و حسن آقا بخیری. و السلام علیکم و رحمت الله و